بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 277 مورخ 29/9/91.
صلاتن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نگاه میکنم عبارت صاحب جواهر رو، آیت طلایی بعد بله ببینیم مقصودشون چیست. عرض کردیم که بحث در این بود آیا اگر مکلفی محرم شد سپس مرتد شد بعد برگشت، آیا احرامش باطل شده است یا نه؟ اقوال رو نقل کردیم، فی الجمله به بعضی از مبانی اشاره کردیم. در بحث امروز نکته‌ای رو به عنوان مقدمه عرض می‌کنیم که هم حکم در این مسئله مبتنی بر اوست، هم در موارد دیگه این مقدمه کارساز و مفید است. مقدمه این است که عبادات از یک نگاه به سه قسم تقسیم می شود. بعضی از عبادات از دلیل وجوبشون استفاده می شود که زمان داخل است در مفهوم واجب به شکلی که این واجب ممتد است از زمانی تا زمانی، لذا در طول این زمان اگر لحظه مکلف رفعیت کنه از این واجب، امتداد زمانی از بین میره و این واجب نابود میشه. مثل صوم که امساک از مفترات است من الفجر الى المغرب، این امساک که قوامش به قصد است باید در طول این زمان باشه، لذا اگه قصد کرد افطار رو ولو یک لحظه، این واجب ممتد یه لحظه، یه دقیقه، یه ساعت وجود نداره، واجب از بین میره. بله؟ از ادله استفاده میشه. این واجب استمرار قصد امساک است از فجر الی المغرب به روایات. بله قصد دخیله، لذا این قصد استمرارم دخیل است. لذا اون وقت اگه یک دقیقه هم قصد استمرار نداشت، عملا عمل رو از بین برده است. نه توجه نیست، آدم میخوابه، آدم مغمى علیه هست اینا. حتی اگه میخوره به عدم قصد، یعنی قصد مفتریت نداره یا توجه به موضوع نداره، اشکال نداره، اینو جای خودش. اون چه مهمه اینه اگه قصد کرد الان این روزه رو به هم بزنه، یعنی مفتر انجام بده به قصد مفتر صبح، این نکته است. قصد کرد این واجب رو به هم بزنه، این باید قصد داشته باشه استمرار این واجب رو من الفجر الی المغرب. الان قصد کرد استمرار واجب رو به هم بزنه، حال غفلت، اصلا نمیدونه واجبی بود، نمیدونه روزه داره، اصلا غافل از روزه است، ناخودآگاه آب میخوره، قصد به هم زدن این واجب رو نداره، اونجا بحث آخری است. نسیانن چیزی میخوره، قصد به هم زدن واجب رو نداره، اما وقتی قصد داره این واجب رو به هم بزنه، اینجا حتی برخی از فقها میگن تردید در نیت هم مبتله. یعنی اگه بیاد مردد بشه بگه خب این واجب رو به هم بزنم یا به هم نزنم، حالا یعنی باز میگن قصد استمرار واجب نداره، مثلا روزش به هم میخوره، حداقل قضا خواهد داشت مثلا. حالا این
ملاک استمرار واجب
این ملاک میشه. قسم دوم، بعضی از عبادات هستند زمان و استمرار در طی زمان دخیل در اونها نیست، لکن این واجبات مرکب از اجزایی هستند که در این اجزا هیئت اتصالیه لازم است. در این گونه واجبات هم با این که زمان دخالتی نداره، لکن از آغاز تا انجام عمل هیئت اتصالیه باید حفظ بشه. در این واجبات هم مثل قسم اول، اگر در اواسط عمل کاری کرد، اینجا دیگه بس قصد نیست، کاری انجام داد که هیئت اتصالیه رو به هم زد، اینجا هم عمل باطل میشه. صلات علی اصح القولین چنین است، من التکبیر الی التسلیم هیئت اتصالیه میخواد، لذا قاطعی که هیئت اتصالیه رو قطع کنه نماز رو باطل میکنه.
گفتیم علل اثر، چون دو قوله مثل سید صاحب و عربه بعضی دیگری را اصلا قبول ندارن، میگن هیئت اتصالیه در صلات لازم نیست. اینم قسم دوم. قسم سوم، برخی از واجبات هستند، ممکنه واجبات ترکیبی هم باشن، اجزایی داشته باشن، ولی نه استمرار زمانی در آنها دخیل است و نه هیئت اتصالیه. در این واجبات در اواسط عمل رفع ید از این واجب، عدم اشتغال به این واجب در ضمن اجزا، هیچ مشکلی برای این واجب ایجاد نمی کن. چون با عدم اشتغال به این واجب در طی اجزا استمرار زمانی رو به هم زده، خب در این واجبات هویتش استمرار زمانی نداره، هیئت اتصالیه رو به هم زده، در این واجبات هیئت اتصالیه معتبر نیست. مثل وضو، مثل غسل. آقای زید به قصد قربت ورود به وضو پیدا کرد، صورت شست، تلفنش زنگ زد، موبایلش زنگ زد، آمد این طرف، موبایل رو برداشت، 3-4 دقیقه صحبت کرد، از این هیئت وضو خارج شد است. یا قصد کرد وضو رو ادامه ندهد، 2-3 دقیقه فاصله انداخت، بعد دوباره قصد کرد وضو رو ادامه بده، هیچ اشکالی ندارد، میاد دوباره دست راستش شروع میکنه شستن مثلا. چرا؟ چون نه هیئت اتصالیه لازمه، نه استمرار زمانیست. بله، اما به شرطی که خشک نشه اون عضو سابق دیگه، اون هست، اون روایات هم آمده خیلی. غسل هم همینه، غسل هم مثل وضو، در وضو همینه، در همینه. اگر شما نص خاص داشته باشید، دلیل خاص داشته باشید برای که موالات لازمه، باز موالات غیر از هیئت اتصالی است. دقت کنید، موالات به این معناست، جفاف و عضو سابق مضر به موالاته، این غیر از هیئت اتصالی است، این شیء آخر است، این بحث دیگه است. بله،
عماری برای اتصال
هستش، اصلا لازم نیست اتصال در وضو، شما باید از ادله استفاده کنید، اتصال لازمه. حتی در نماز مرحوم سید صاحب عربه میفرماید، ادله میگه رکوع انجام بده، سجود انجام بده، از کدوم دلیل شما استفاده میکنید در نماز هیئت اتصالیه لازمه؟ آقا اینی که هیئت اتصالیه رو در نماز، هیئت اتصالیه یه واجبه، باید دلیل برش داشته باشید. حتی سید صاحب عربه میگه در نماز هم دلیل نداریم. آقایون میگن چرا در نماز دلیل داریم؟ دلیلش ادله قواطع صلاته. قرآن چیز نماز رو قطع میکنه، قطع میکنه، لازمش اینه یه هیئت اتصالیه است، اون میاد این هیئت رو به هم میزنه. و الا اگر نگاه به قواطع اینجوری مثل سید صاحب عربه نداشته باشیم، هیئت اتصالیه در نماز هم واجب نیست، که میگن ایشون و بعضی دیگه از آقایون. دقت کنید، خب حالا باز اون هیئت اتصالیه نیست، از بعض موالات و غیره باید استفاده کنن بگن، به الا هیئت اتصالیه ما باشیم و ادله وضو، هیئت اتصالیه در ادله وضو معتبر نیست.
مثلا به
حالا دقت کنید، نه باورها اینجا چرا به هم بخوره باورها، دقت کنید بعد از این مقدمه در این که احرام واقعیتش چیست و در نتیجه از کدام یک از اقسام ثلاثه در مقدمه هست اختلاف است. جمعی از علما از جمله شیخ انصاری و برخی از متأخرین میگن هویت احرام عزم بر ترک محرمات میباشد. قصد ترک محرمات جز هویت احرام است. حالا دقت کنید هنوز مسئله خوب شکل نگرفت. کسانی که این نظریه رو دارن باز اختلاف دارن که آیا از ادله استفاده می شود که عزم بر ترک محرمات در آغاز شرط است یا هویت احرام رو تشکیل میده؟ اولی که میخواد محرم بشه قصد کند ترک محرمات رو مستمرن، این محرم شد تمام شد. بعد اگر محرمی رو مرتکب شد یا قصد کرد از احرام خارج بشه، احرام مثل طهارتی است که حاصل از وضوع است، به قصد عدم طهارت به هم نمیخوره، دیگه هیئت اتصالیه و استمرار زمان نداره. مگر این که مبتلی انجام بده مثل باب طهارت که این مبتل احرام رو نابود کن. طبق این نظر ارتداد بعدی دلیل نداریم مبتل احرام باشه، لذا احرام ایجاد شد با همون قصد ترک محرمات اول و دیگه ارتداد بعدی ضرری به احرام نمیزن. دیگه مبنا طبقی مبنا حکمم روشن شد. مبنای دوم گفته می شود احرام مثل صوم استمراره قصد ترک محرمات است تا لحظه حلق یا تقصیر. یعنی استمرار زمانی دخیل است. طبق این نظریه احرام از لحظه‌ای که شروع میشه یه عمل استمراری است تا لحظه حلق یا تقصیر، لذا یک دقیقه اگه قصد کنه یه حالت رو به هم بزنه یا اگه مرتد بشه، این هیئت اتصالیه از بین رفته است و احرام باطل شده است. عبارت یکی از محققین حفظه الله از اتباع مدرسه قم در کتاب الحجشون جلد اول صفحه 396 رو ببینی، و هذا بخلاف الاحرام. ابتدا وضو رو میگن، بعد میگن این وضو برخلاف احرام. احرام مثل وضو نیست. فإنه عمل قلبي يقصد تحريم أمور خاصة ما دام لم يخرج من العمل متقربا، فالقصد بهذا المعنى معتبر حدوثا وبقاءا. این قصد به این معنا حدوثا و بقاءا معتبر است، یعنی از لحظه احرام تا لحظه حلق و تقصیر قصد باید مستمر باشه. و بنابراین اگه کسی یک لحظه قصد کرد محرم نباشه، با این مبنا احرامش به هم میخوره. خب خیلی جا بعضی جا راحتن، بعضی جا هم آنچنان دچار مشکل میشن که در فتاوا پارادوکس اصلا. همینجا ایشون احتیاط میکنن، میگن احتیاطا مرتد باید بره دوباره محرم بشه. احتیاط شنم زارم وجوبیه تو کتابشون، حالا مناسک که نمیدونم چی میگن، دیگه باید اینجوری بگن، دیگه باید لازمه حرف همینه دیگه لازمه اینه. بله، حالا دقت کنید، اینم مبنای دوم. پس در نتیجه اگر میبینید مرحوم آی فیروز آبادی فتوا میده در حالت ارتداد محرم باید دوباره این شخص بره محرم بشه، یعنی قصد به هم خورد، قصد استمرار نداشت، بقا هم احرامش باطل شد. مرحوم آقای گلپایگانی اگه احتیاط میکنن نگاهشون این است. مبنای سومی در باب احرام وجود دارد که به نظر ما حق مبنای سوم است، در بحث احرام به تفصیل ذکر خواهیم کرد. با اون مبنا این است که هویت احرام صرفاً با قصد انجام حج و عمره و لبیک گفتن است. همین که تصمیم گرفت عمره انجام بده در مسجد شجره تلبیه گفت میشه محرم. لذا این مسئله داره حضرت امام اونجا بعد تفصیل میدیم، تو مناسکاشون هم هست. حضرت امام میفرماین نیت احرام بستن لازم نیست بلکه ممکن نیست. گاهی از بعضی ها و زمان ها میپرسیدیم آقا یعنی چی نیت احرام لازم نیست؟ خب خوب احرام بستن بلکه ممکن نیست. وجه استحاله چی؟ مگه احرام امر بستنی هست؟ من احرام ببندم، حوله ببندم، بله، اما احرام یه چیزیست که حاصل می شود بعد از این که نیت کند میخوام حج انجام بدم و لبیک بگه، یه حالت احرام حاصل می شود، مثل اون طهارتیست که بعد از اون غسلات و مسحات پیدا میشه. اینم قصد کنه ورود به حج رو لبیک بگه میشه محرم. دقت کنید، آیا قصد ترک محرمات در احرام دخیل است یا نه؟ اینجا ما تفصیل قائل میشیم در جای خودش. اولا قصد استمراری که به هیچ وجه از ادله استفاده نمی شود. محرمات بر دو قسم است، تمام محرمات الا دو مورد قصد ترکش هم لازم نیست. حتی قصد انجام اونها هم در لحظه تلبیه گفتن به احرام ضرر نمیزنه. حتی فعل اونها در لحظه تلبیه به احرام ضرر نمیزنه. لذا اگه کسی تو لباس مخیط محرم بشه کفاره داره، حرمت تکلیفی ممکنه داشته باشه اگر از رو استرار نباشه، ولی به احرام ضرر نمیزنه. طول پره و بعدش هم همینه مشکل، لحظه تلبیه الا بعد دیگه. اصلا قصد داره 5 تا از محرمات احرام رو انجام بدهن، هیچ ای لطمه به احرام نمیزنه، چون این گونه محرمات از ادله استفاده میشه جزء احکام مترتب بر احرامن و صرفا حکم تکلیفی هن، حکم وضعی نداره. بله دو تا حرام است که قصد ترک اونا در هویت احرام دخیله، یکی مباشرت و جماع، یکی استمناع. این دوتا محرم از روایات استفاده میشه هم حکم تکلیفی حرمت دارن، هم حکم وضعی فساد و بطلان احرام. خب طبق این مبنا که عرض کردم در آغاز بحث احرام باید به تفصیل ادلش بیان بشود، ارتداد بعد از این که احرام محقق شد هیچ ضرری به احرام نمیزنه؟ نه دلیل خاص داریم مثل جماع و مباشرت مبطل احرام باشه و نه هیئت اتصالیه یا استمرار زمانی در احرام معتبر است تا بگیم ارتداد مبطل احرام است. لذا در این فرع در مبحث ارتداد همراه با حضرت امام این نکته مورد قبول است و برهانی است که لو احرم ثم ارتد ثم اسلم، این ارتداد به احرام سابق هیچ لطمه ای نمیزنه.
مبنی دوم با این آیه شریفه هشت رد میشه که کلمه سمه اضافه شده توی روزه
چطور؟
دوم محل مسلم علت فرشمونن مغرب از این مغرب
بله
در روزه دو تا آیه های پشت سر هم کلمه سمه استفاده شده
حالا
منافی که
حج
بله
ببینید
و مشعه رو باز بهش عرفات هم مشهر با هم آورده باز
سنبه
استفاده
کرده بعد اعمال این خوبه ولی ادله قاطعه دیگری داریم که اصلا هیئت اتصالیه در کل حج لازم نیست. در باب احرام هم روایات صحیحه معتبری داریم که هویت احرام رو بیان میکنه. چند تا صحیحه داریم که این روایات طرف میگه من قصد احرام کردم قبل از تلبیه رفت مباشرت کرد با همسرش. ما میفرمان لا شیعه علیه هیچی نیست. اینا یه لازمه داره، ما اونجا توضیح میدیم. لازمش این است که این گونه قصدها در احرام دخالت نداره. قصد ورود به اعمال حج یا عمره و تلبیه بگوید، این دیگه محرم میشود. نهایت عمل تلبیه در هویت احرام دخیل است. لبس مخیط نمیدونم سایر موارد محرمات قصد داره اصلا سید انجام بده، هیچ ضرری به حالت احرام نمیزنه. او حکم تکلیفی داره، در حال احرام اگر رفت سید کرد یه حرام است، مبطل احرام هم نیست، کفاره این برش مترتب است. اما در باب روزه اونجوری نیست، مبطلات همه قواطع نابود میکنن از بین میبرن، لذا قیاس بحث احرام به بحث روزه قیاس درستی نیست. بله
شما فتوا میدهید اگر کسی محرم شد در قصد آموزش کرد بی‌باطل میشه؟
اگر نه دقت کنید، نگفتیم قصد استمرار لازمه، در اول باید قصد داشته باشه. نه 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 دقت کن، در عبارت ها بود نسبت به این دوتا محرم هم قصد اولیه کافیست. استمرار از کجا؟ یعنی هیئت اتصالیه در این از کجا؟ به هیچ وجه، اونم دلیلی برش نداریم. لذا اگه قصد کردم که کاری انجام بده انجام نداد، به احرام هیچ ضرری نمیزن. بله در اولی که میخواد محرم بشود، یعنی نظیر اون بحثی میشه که سید صاحب عروه میگن نسبت به احرام قصد مستمر اول شرط است، استمرار القصد لازم نیست. ما از ادله اینجوری استفاده میکنیم، ادله این دو حرام رو میاریم در کنار احرام میگذاریم، ادلهش استفاده میکنیم، قصد اولیه لازمه، اما استمرار القصد نسبت به این دو مبتلا قبول نداریم. بله اون بحث دیگر است، ما داریم الان مبنای مشهور بحث میکنیم. ولا طبق مبنای ما اگه متمشی بشه قصد قربت از او، اصلا در حال ارتداد محرم بشه احرامش درسته، ارتداد بعدیم ضرری به احرام قبلی نمیزند، اونا جای خودش علی المبنا دیگه بحثی نیست. خب نه در باب حج باز اینجا احرامش از بین میرود با مباشرت، ولی یجب و تمام او بحث دیگر است، باید عقوبته، او باید تمام کنه، اون دیگه عقوبته، او بحث آخره. بله اونجا میگیم ما بحث آخره و صرفا یک عقوبت است. مسئله بعدی مطالعه بفرمایید. داره یک نکته امروز میخواستم عرض کنم اگر برسیم. مسئله بعدی مسئله 51 حج مخالف است. یک بحث مستوفایی داریم اونجا، مخالف لبستب سرن تو روایات هم در تاریخ هم زیاد داشتیم، فراوان داشتیم، اهل سنت بوده، حج انجام داده سمستب سره، بعد شیعه شده، آیا این حجش رو باید اعاده کنه یا نه؟ مسئله رو مورد مطالعه قرار بدید. انشالله عمر و حیاتی بود، شنبه بهش برسیم. چند دقیقه اگر اجازه بدید نکته رو عرض بکنم، این نکته که امروز اینطور به ذهنم آمد عرض بکنم. دیشب یه یادداشتایی رو نگاه میکردم، یه بحثی رو پیگیری میکردم، بعد در یادداشتا نگاه کردم دیدم یک نکته ای رو از مرحوم آیت الله آمیرزا جوادهای تهرانی یادداشت کردم، خیلی باز من رو توی یک فضایی برد و یه نکاتی. و حالا اجازه بدید چند دقیقه یک اشاره بکنیم، شاید انشالله برای خودمون اول برای گوینده مؤثر باشه. خب میدونید که آمدن به حوزه معمولا طلبه دو تا هدف رو قصد دارد. کار نداریم حالا گاهی بعد از انقلاب یک رویهی پیدا شد شذ و ندر افرادی هم که این دو هدف مقصودشون نیست، ممکنه خیلی کم اونا مخاطبمون نیستن، بعضی از افراد باشن تو شهرشون دید امام جمعه دوستا محافظ داره، نمیدونم از کنم به حضور شما رئیس دادگستری آخونده چقدر متنفذه، نمیدونم رئیس چیچی یک آخونده چقدر متنفذه، گفت ما بریم همین نفوذ کسب کنیم. اگه کسی به این قصد آمده به حوزه که خب او مخاطب ما نیست دیگه، و خیلی هم کمه علی الظاهر. بعد از انقلاب اتفاقا یک احساساتی عواطف مذهبی بزرگی هم تجلی کرد، افرادی حتی از خانواده های خیلی ویژه‌ای از این ارتباط با حوزه نداشتن آمدن جذب حوزه شدن و با این دو هدف. معمولا هم هست در ذهن انسان این دو هدف مرتکز از ورود به حوزه، یکی تفقه یکی تخلق. خب تفقه حالا به معنای ظاهریش بگیریم یعنی آموختن علوم اهل بیت و فهم دینو که یک امر علمی است. حالا اون تفقه رو معنای روایش هم نگیریم، به معنای اصطلاحیش اینجا میخوایم بگیریم، یه هدف اینه که انسان علوم اهل بیت رو یاد بگیره. در کنارش معمولا این هدف برای خیلی از افراد بوده است تخلق به اخلاق الهی، اخلاق اسلامی، اخلاق اهل بیت. خب ببینید آدم اگه در طول مسیر طلبیش بخواد خودش رو تست کنه، به نظر من خوب میتونه خودش رو تست کنه، یک نگاهی بکنه ببینه در این دو هدفی که به خاطر این دو هدف ورود به حوزه پیدا کرده است چقدر این دو هدف رو در نفس خودش تأمین کرده است. خب اینجا اقسامی داره، من به یک قسمش اشاره میکنم. گاهی افراد، خود بنده که اینجوری هم، آدم به نفسش که مراجعه میکنه میبینه در یک بعد ممکنه پیشرفت کرده باشه، بعد تفقه، یه اصطلاحاتی رو یاد گرفتیم، قبلا تو رجال چیزایی بلد نبودیم حالا یاد گرفتیم، قبلا تو اصول چیزایی بلد نبودیم حالا انظار مرحوم کمپانی و مرحوم آزیا عراقی و مرحوم ناینی و این اصطلاحات رو بلد شدیم، تو فقه قبلا تخریج مسائل رو بر مبانی بلد نبودیم حالا یه چیزایی یاد گرفتیم. ولی وقتی نگاه میکنه به اون بال دیگر پرواز، مایه تأسف اینجاست که آدم باید از عمق جان بسوزه، میبینه در اون بعد دوم که بعد تخلق به اخلاق اسلامی اهل بیتی الهیست پیشرفت نکرده. خب این خیلی به نظر من هم علامت سوال داره که داریم چه کار میکنیم، هم باید یه بازگشتی داشته باشیم. دوستان مایه تأسف آدم پرونده خودش بنشینه باز کنه ببینه اصطلاحات نوشته، چند دفتر اصطلاحات رو هم جمع کرده، یه مقام اثباتی از تفقه پیدا کرده، میگم فلانی آدم فاضلیه، آدم ملاییست، اما خودش به خودش مراجعه میکنه میبینه در جنبه اخلاق و تخلق حتی از سالهای قبلش پسرفت داشته. برای خودم خدا شاهد عرض میکنم علامت خطرناکیست، این باید علاج کن. خب راه علاجم راه های مختلفیست، یکی از راه ها اینه که به سلف صالحمون مراجعه کنیم. گاهی عرض میکنم این یک دو نکته که میخوام عرض کنم دیگه از امام صادق و امام باقر نیست که بگید آه اونا یک لمحه الهی بود اینجور شدن، از اصحاب ائمه نیست بگید اصحاب ائمه ائمه رو دیدن اونجور شدن. این در زمان خود ما هیچ چیزاییست که خود ما دیده ای. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی قدس الله روحه و زکیه عرض کردم که یه وقتی در عظمت ایشون هم این بس که اوائل انقلاب دیدن امام اومدن، خودم بودم در قم، حضرت امام تا دیدن آقای میرزا وارد شد وسط سخنرانی قد راست بلند شدن صندلیشونه دادن به آقای میرزا جواد آقا، به اصرار ایشون رو صندلی نشوندن، یه چند دقیقه ایستادن اگر اشتباه نکنم حتی صحبتشون ایستاده ادامه دادن، بعد یه صندلی برای امام آوردن دوباره امام صندلی نشست. خب همچه شخصیت عالمی من دیشب تو یاد داشتم دیدم که وقت منزلشون رفتم و گفته بودم مثلا برای پسرم این بحثو بگو، بعد نکته ای باشون داشتم چه برخوردی کرد و برخورد رو نوشته، اونا رو نمیخوام بگم الان، ولی میخوام بگم منو برد تو این حال و هوا که چجور اینا این حال و هوای حوزه و مدارس چی بود که اینا اونجوری شدن و چرا ما ها نمیتونیم بشیم. به اون درجه از علم و فضیلت و تقوا مجلس شهادت شهید آقا مصطفی خمینی رو گرفته بودن، ایشون میاد تو صف نعال می نشینن، هدف نمیگیره وارد مجلس بشه نگاه کنم بالای مجلس و جایی جا هست چون من آخوندم با به همونجا بشینم، او جایی که کفشار مردم و طلبات در آوردن تو مسجد آقای مولا هاشم مشهد رو کفشا می نشینن، منبری نگاهش به ایشون میفته، تعبیر میکنه حجت الاسلام و المسلمین آیا میز جواد ها آمدند، تهایی تعبیر رو بکار میبره، چهره ایشون برافروخته میشه، نه اینکه بچه آیت الله بشه نگفتن ها، نه برای این نه، چهرهش برافروخته میشه، نیم خیز میشه، گریه میکنه، اشکاش میریزه، وای بر اسلامی که من حجت اون اسلام باشم. بارها تلفن خونه آجه های ما زنگ میکنم من برمیداشتم، من جواد هستم، من جواد هستم. یک کتابی از ایشون منتشر میشه، یه سیدی در مشهد که من میشناسم اونم چجور شد چجور شد به علت اختلاف دیدگاهی برمیداره یک کتابو شروع میکنه فحش و ناسزا به مرحوم میرزا جواد آقا گفتن، یه آقایی هم که حالا بعضی هم توی قلوب هم مرزه دیگه، اونم بلند میشه میره خدمت آقای میرزا، کلمه به کلمه و حرفا رو با آقای میرزا میگه، یکی دو روز بعد آقای میرزا اون سید رو تو مسیر میبینه، کسی که همراهیشون بوده تعریف کرد برای خود فرمود آقای میرزا سلام کردن فرمودن اجازه میدهید دست شما رو ببوسم؟ اجازه میدهید دست شما رو ببوسم؟ شما ظاهرا نقدهایی به کتاب من داشتید، اگر وارد باشد من میگویم اشتباه کردم، اگر هم وارد نباشد باعث شد که فردای قیامت اگر میرزا رو بخوان به جهنم ببرند شما نام میرزا تو ذهنت باشد، از جدت بخواب منو شفاعت کنه به جهنم نمه. حالا به ما مای کسی بگه فلانی نسبت به تو اینجوری گفته شب خوابمون نمیبره، به لطای قلقیه باید اثبات کنیم اون کافر مطلق است، بسقم بالاتر رفته وزیش، برای چی؟ برای که گفته مربی سواد نداره، مربی چنینه، مربی چنان فلانه، چه خبرونه؟ ببینیم اینا تو حوزه ها به کجا رسیدن. آزادش میگفت بعد از فوت مرحوم جواد آقا من کاغذایشون رو نگاه میکردم و یادداشت‌های شخصیشونه، دم کاغذی از صدا و سیما آمده، شما که جزء نخبگان علمای درجه یک جهان اسلام و چنین هستید، میخوایم خدمت شما برسیم، زندگی نامتون رو ضبط کنیم. ایشون با خودکار قرمز به سرش میگفت، یک فلشی زدن و زیر دوتا کلمه نوشتن، یک رب و شهرت لا اصل لها، دوم و حما الله امرأ ان عرف قدره و لم يتعد طوره. دو خط مقابل بود در مشهد، مکتب تفکیک و مکتب عرفان و فلسفه. مرحوم امیر جاده تهرانی از بزرگان مکتب تفکیک، مرحوم آیت الله روزما میلانی از بزرگان مکتب عرفان و فلسفه و شاگرد محقق اصفهانی و است علی قاضی و این مکتب. شما شرح حال این دو نفر و نگاه هاشون رو به یک دیگر بخونید، گاهی بس وقتا فکر میکنم میبینم یه تقابلات، یه حرفایی که ما به هم میگیم، این یخه همو میگیریم، اینجور یخه همو میدریم، این طور برخورد میکنم گاهی مکاتب فکری، بر خودم علامت سوال میشه که واقعا بحث علم و پیشرفت علم خداست یا حرفای دیگر اینجا. این دو خط مقابل هم بودن از نظر فکری، مشهدی ها میدونن که تقابل هم چقدر بود، ولی برخورد این دو رو با یک دیگر ببینید، مرحوم آقای میلانی با امیر جواد آقا چجور برخورد میکنه، چجور تقدیس و تکریم میکنه از ایشون، مرحوم امیر جواد آقای تهرانی چجور، مرحوم آقای میلانی میان تهران زمانی که امام بحث تبعید امام مطرح بوده است و وقتی بر میگردن مرحوم امیرزا جواد آقا میان درس خارج فقهشون مینشینن، بسم الله الرحمن الرحیم، از امروز بحث فقه من تعطیل، همه آقایان بروند درس حضرت آیت الله العظما میلانی. نگاه کنید یه هوا کشتگی تا چه حد، چجور عرض کردم خودمون یکم مقایسه کنیم ببینیم تو جنبه تخلق آیا مثل جنبه علم و اصطلاحات علمی پیش رفتیم یا پس رفت داشتیم. اگه پس رفت داشتیم این علامت خطره، تأمل کنیم بالاخره ببینیم چه کار میکنیم. خدا به هممون توفیق بده که متخلق به اخلاق اسلامی الهی اهل بیتی بشیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. Allah'a emanet olun.